یه پیرمرد بود در عصاداش جواب صاحبش مرزنجوش بوده. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. العاقبت لأهل التقوى واليقین. مباحثمون مؤمنا از مباحثه دیروز، حالا میخوام یکم تحقیقاتی بگیم. دیروز یکم گفتیم خوب بود اما نیمچه تحقیقاتی بود، حالا باز تحقیقات روایی و کتابای جانبی بیشتره و مباحثمون در بحث سیلیس خاک یه چیزای دیروز گفتیم. علیکم السلام احتالله. یه چیزای دیروز گفتیم علیکم السلام. دنباله اون مطالب رو یه دو کلمه اضافه بفرمایید. کلمه اول در بحث این زمرتن فستوا که در سوره نجم آیه 6 هست. زمرتن فستوا چند تا معنا تو کتب روایی شیعه اومده و کلن این زمرتن در بحث معناش در کتب روایی که با سیدی جامع الاحادیث نور دو بگردین دو سند بیشتر نداره. یکی بحار جلد 18 علیکم السلام صفحه 246، یکی هم بحار جلد 56 صفحه 245. حالا این زمرتن معنی اول ای ذو قوتن و شده، صاحب توان و بکارگیری محکم توان خوده. معنی دوم ای زمرتن ای صحتون فل جسم سلیمون من الافات و العیوب. این رفت محاسب پزشکی ما هم داره، اولی هم رفت داره از باب این که ضعف بنیه و ضعف اجرایی نداشته باشه. بعضی افراد گفتن که در هر دو جا علامه مجلسی قبول نمی کنه و به لفظ قیله میاره معنای سوم، که معنای سوم ربط به ریح هم داره، بحث مختصات جغرافیای طبیعی. و قیله ای این زمرتن در این سوره نجم آیه 6 ای زمرورن فی الهواء ذاهبن و جائیان نازلن و صاعدن. به حرف قیل ربط به بحث ما داره اما به اون دو مطلب دیگه مربوط به توان کاری و اجرایی، یا طرف ضعف عمومی بدن و روان ندارد یا از صحت جسمی کامل برخورداره. شما نمیخواد وصلش کنی فقط به شأن نزولش که پیغمبر رحمت در بحث معراج، خب معلوم شد مؤمنا ببخشین حاجا از دنیا دار البلا و این هم مؤمنا اینجا اشاره به گوش مبارک کردیم. یکی روغن بنفشه خوبه، یکی هم مرزنجوش. حالا یه مؤمن قبل با عصا آمده و دیروز سوال میکرد، حالا من اینجا حاشیتم امروز رفتش زودی. این سنگینی گوش رو برطرف میکنه. جزاک الله خیر. این مؤمن ها یه بحثی بود، این حتما یادداشت کنید تا گفتم. این کتاب های دیگه نداره مؤمن ها تو بحث های پزشکی که توضیح داد.
شقه آخرش
بحث نه هم ستاش بحث میشه اما شقه آخرش ربط به بحث ریح داره، اما دوتای قبلیش هم از باب تعمیم مربوط به پزشکی جسمی و روانی هست که ضعف بنیه نباشه و استمرار صحت باشه از جمعی آفات و بله اینو ما بچه بله بله حالا فعلا ما اینجا یه چیزی گفتیم. مطلب بعدی رفع سنگینی گوش. یه بار ذکر درمانی تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها 7 فائده داره، یکی از فوائدش رفع سنگینی گوش میکنه. این روایت این ذکر درمون. یک بار روغن بنفشه یکی دو قطره رفع سنگینی گوش، یکی دیگه هم مرزنجوش. توضیح بیشترش الان میگم تو بحث خودمون که رفع ریحایی که دردهای سر تا نوک انگشت پا داره، کل بدنش وجع داره، درد داره به خاطر اینکه بادی که تو اعضا و جوارحش میچرخه. این هم انشاءالله توضیح. مطلب دیگه تکمیلی از مباحثه دیروز، تبصرتون آسن، اینه نگفتم دیروز، نوشته بودم یادم رفت. آسن انواع مختلفی دارد، لذا از برای تشدید آسن از بعضی چیزا باید اجتناب کرد که آسنمون، تنگی نفسمون شدید نشه. بله بله، تنگی نفس. من انگلیسی آقای بلغور میکنم به خاطر این واژه ها رو تصور کنید، اینجوری اینجوری میگم. دکتر هم گاهی این لفظ رو میگه. برای تنگی نفس باید یه سری چیزا مواظب بود، یه مقداری دیروز گفتم، حالا یه مقداری هم امروز. یک، مثلا علیکم السلام، خوش آمدین، قارچهای موجود در محیط مربوط به زندگی باید این رو به حد اقل رسید. گاهی قارچها پوستی میشه، گاهی قارچها روی لباسه، گاهی قارچها تو محیط زندگی، مخصوصا جایی که نور مستقیم خورشید نباشه. حتی بعضی از موجودات ذره‌بینی به نام مایت ها که لایه مالپیدی پوست رو تخریب میکنن و پوست بدن شبیه شبه کهیر میشه. در باز قبلا نگفت. مطلب دوم که آسم رو تشدید میکنه گرده گیاهه، که گاهی دکترها تعبیر به حساسیت های فصلی میکنن، مخصوصا در ماه بهار. و اسلام ولایی در بحث ماه مبارک رمضان میگه که گل و ریاحین رو بو نکن، حمد بر کراهت میشه. اما اگر یقین کنی که گردش و قبارش به حلقت میرسه، حرامه. رسول مؤمن ها برعکس عطر طبیعی که نه تنها بو کردنش اشکال نداره، بلکه شخص روزدار خودش خوشبو کنه مستحبه. عطر طبیعی، اما گرده ای که باید روی کلاله تختان بشینه و این حرفا، بو کردنش مکروه در ماه مبارک. اگر یقین کنی به حلقت میرسه از ادویجات یا ذرات ریاحین یا این هاگها، که حرام میشه. مطلب سوم، ذرات گیاه، مثلا ادویجات پودر کردن یا بعضی گیاه ها که روش میکنن پوست اندازی میکنن و در اثر فرسایش تو هوا پخش میشن، اینها هم آسم انسان رو تشدید میکنه. مخصوصا درخت کاج و میوه کاج و برگ و پوست کاج، کلن درخت کاج اگر کسی زیاد زیرش باشه آسم میگیره. بعضی زیرش میشینن استراحت میکنن، تکیه میدن، بچه هاشون این درخت میبینن بالا پایین، یا میوهش میخورن، اینا همه آسم میاره. بله، اوسه ایجاد اکسیژن در کل فصول سال خوبه، برای اینکه خشک نمیشه، اما زیرش نباید زندگی کرد. یا بله، فقط برای تولید اکسیژن. بله، اگر کسی میخواد دونه شیرینش هم بخوره، باید جوری بخوره که به نایش نخوره، اگر نه آسم میاره. درست مومن ها چی گفتم؟ تنگی نفس، تنگی نفس میاره. کاج همینه که وسط حسنی هست، درخت کاج به برگاش سوزنی. چهارم، ذرات موجود در آلاینده های محیطی، ذرات موجود در آلاینده های محیطی، این به اصطلاح هواشناسی گفته. به اصطلاح زمینشناسی میگن آئروسل، آئروسل به اصطلاح خودمونیه، متفاهم عرف عام میگیم ذرات معلق در هوا، مثل دود ماشین، دود سیگار، دود قلیون، چپق،
دود هوایی دارن.
بله بله. دود جوشکاریا، پودر ناشی از استکاک لاستیک دوچرخه ها و موتور و ماشین و آسفالت. بله بله. اینا همه میشه ذرات موجود در آلاینده های محیطی. حالا گاهی به نحو هیدروکربونه هست، گاهی به نحو مایعات مسموم معلق هست، گاهی به نحو ذرات مسموم به نوع فلزیه، مثل سرب، مثل آلومینیوم، مثل روی. پس این ستاش هم مهمنا بنویسیم.
خب
بله. چرا؟ خب اونم یکیشه، هم 4000 سم داره، آسم یکیشه، برونشید یکیشه، و 30 تا هم و 30 نوع هم سرطان میاره. یکیش بله بله بله، یکیش سرطان ریست که آقا فرمود، سرطان حنجره هم میاره، سرطان زبان هم میاره، ما حتی سرطان های چشمی داریم، انشاءالله بحثش هر وقت شد توضیح میدم. سرطان های چشمی ما حتی داریم، بله. پس اینجا چی شد مؤمنا؟ حرف آقا درسته، یکی از 30 تا سرطان آقا فرمود، درسته. پس ذرات معلق در هوا چی شد؟ همون 3 تا شد. یکیشه بنویس هیدروکربن ها، هیدروکربن ها که ناشی از استکاک لاستیک ماشینا، چرخ، موتور. یکی دیگه هم مایعات مسموم مثل استون، مثل بنزین، مثل گازوئیل، بخارات مسموم، آبژوال، اون یکی دیگه تیزاب، میشم عرض کنم آب، اون یکی دیگه مواد سفید کننده، انواع اسیدا، چای دستشویی ها، این چیزا، آفرین، وایتکس، آفرین، اینا همه آس میاره.
عالی،
اینا
همه مال
بله بله بله، اینا مال مایعات مسموم. یکی دیگه اش هم مؤمن ذرات مسموم مثل سرب، فلزات مسموم، فلزات معلق، ذرات فلزات مثل سرب، مثل آلومینیوم،
این مکملای بنزین،
بله بله، اونم همجوره، اونم آس میاره، سرطان ریه هم میاره. اون میخواد موتور و پیستون و دور و سوپاپش دوده نگیره، موتورش راحت کار کنه، مکمل میریزه. اما این همه آدم شوشش درگیر میشه، کاربن نداره. اینه میگیم خودمحوری، خودبینی، همین جنس من خوب باشه، به درک جنسای مردم ریاهاشون به هم بریزه. همه همجور میگن. این کارخونه دار میگه این جنس من خوب باشه، میگیم بودکش تو فیلتر بذار، میگه به درک. هم زیرمیزی ها، هم رومیزی، هی به مأمور بیمه یا به مأمور بهداشت این حرفا پول رد میکنه. اما تمام خونه هایی که اطراف این کارخونه هست همه درگیر میشن. بحث سیمان هم همینه مؤمنا. خب یعنی تو منطقه مسکونی دودکش سیمانش از خونه مردم، اینا سرطان ریه میاره، هم مثل سنگ میشه تو ریه‌هاشون، این حبابچه های هوایی اینا همه میگیره. این مباحثه دیروز مؤمنا تکمیلش گفتیم، حالا دنبالش امروز این مطلبی که صفحه 475، این روایتی که قبل از ریح و امراض بود وسط صفحه بعد از مجموع البحره و یعیده ماورده، این ماورده از کدام معصومه؟ از امام صادق علیه السلام. بنویس قال الصادق علیه السلام نعم الریح الجنوب تکسر البرده عن المساكين و تلقح الشجره و تسيل الاوديه، نسیم های بهاری که میوزد فقرا را از سرمای سوزان زمهریر نگه میداره، یعنی بقای حیات در مساکین هست و از یخ زدگی جلوگیری میشود، حتی لقاح در شجرها، در درختان تک پایه و دو پایه صورت میگیره، که این هاگ ها روی کلاله ها بشینه و سلول تخم ایجاد بشه و این مادگی بعداً میوه هست. میوه همه مادگی میخوان، یعنی تختانی که تخمکش لقاح پیدا کرده با گرده ها شده سلول تخم، این مادگی تخدانه رشد میکنه، میوهی که مردم میخورن. و تسیل الاودیه، تمام جریان های آب سطحی، نیمه سطحی، زیر سطحی و سفره های زیر زمینی به برکت نسیم ها و باد های بهاری و ریزش و نزول آب های آسمانیه. لذا کل آب از آسمان اومده طبق تفسیری که از آیه و انزلنا من السماء ماء طهورا. بعد زیل همین صفحه آدرس این روایت رو گفته آقا الفقیه جلد 1 صفحه 367. میگیم چاپخونه اشتباه کرده، این صفحه 367 نیست، این صفحه 547 547 حدیث 1523 درسته. پس 367شو خط میزنی می‌نویسی 547، این یک سند. سند دیگه هم داره در بحار طبع بیروتی جدید جلد 57 صفحه 6 حدیث 4، اینم دو تا سند.
این کتاب غلط داره.
بله بله الان میگم. مطلب بعدی، از این روایت فهمیدیم که نسیم و وزش جنوبی مفیده و از روایت قبلی و ریح و فطبائع الاربعه فی البدن من ناحیت شمال، وزش و نسیم شمالی چیه؟ مضره. لذا از مقایسه این دوتا این آقا فرموده اینجا بعد از روایت فان الشمال خلافها. مطلب بعدی، این روایت آخر صفحه 476، ما رویه عن ابی الحسن علیه السلام من الریح الشابکه، وزش و نسیم و یا باد و تند باد شابکه. شابکه یعنی درد مستمر که پایان ندارد و طرف رو بیقرار نگه می‌داره، چون احاطش کرده و دردی که میکشه پایان نداره. دائما سردرد، دائما بدردرد، دائما کوفتگی. خودش گیج شده، دکترام گیج شدن که انقباض عضلانیه، انقباض عصبی از چیه. حالا اسلام دارو داره، علم جدید نداره. یک مطلب وجهش کج میشه مثلا، چشماش پف میکنه، بدن ورم میکنه از فرق تا نوک پا الی قدمیه. حالا روایاتی که حاشیه زدم میگم اینجا، ما روی عن ابی الحسن علیه الصلاة والسلام من الریح الشابکته والحامه والابردته. این ابرده نخونی، افصحش ابردته، اینجوری بنویسی والابردته فی المفاصل، برودت مفاصل. به اصطلاح امروزی ها، علیکم السلام خوش آمدین، به اصطلاح امروزی ها میگیم روماتیسم مفصلی. خوش آمدین. تأخذو کف حلبتن و کف تینن یا بسن. حلبه نگاه کنید، انجیر خشکم، این دوتا رو تغمرهما بالما، این دوتا رو قوطه بر میکنیم تو آب و تطبخهما فی قدر نظیفت، میپزیمشون در یه قابلمه و ظرف تمیز پاکیزه، ثم تصفی، آبش صاف میکنیم بعد از پختن، ثم تبرد، وقتی که آبش خنک شد، ثم تشربه، بعد میآشامه یک روز، مثلا یه استکان، با یه روز دیگه نمیخوره، و تغبا یوما، تغبا یعنی غیبت میکنه نمیخوره، یک روز در میون مصرف میکنه. حتی تشرب منه تمام ایامت، تا تمام این یک هفته و روزت چند روز پشت سر هم تمام بشه. قدره چه مقدار باید بخوره؟ قدر قدح رویین، طبق این نسخه که تو کتابه رویین، یعنی نسخه کافی جلد 8 صفحه 191 حدیث 221. وسائل که نوشته هم چاپ قدیمش اشتباست که نوشته جلد 4 و اینها، چاپ جدیدش هم جلد 25. پس وسائل طبع آل البیت جلد 25، این نوشته جلد 4. جلد 4 هم که مربوط به اذان و اقامه و
صلاته،
تعقیبات و اذکاره،
پنجش صلات.
بله، چاپای به شما عرض کنم که چاپای اسلامیه تهران جلد 4ش مربوط به اذان و اقامه و تعقیبات نماز و اذکاره، اصلا ربطی به خوردنی ها نداره. خوردنیاش مربوط به جلد 16 و 17. پس کلن چاپخونه این تیکه رو اشتباه نوشته. حالا من وقت نداشتم با دست بگردم، چاپ آل البیتش اینه
14 هست آجا،
نمیده 14 کتاب و نکاهه،
24
نداره، چاپای اسلامی 20 جلدیه، رسول مومن ها چاپ 14 نکاهه. حالا من دیگه با کامپیوتر چاپ آل البیتش سریع خواستم پیدا کنم، طبع آل البیت اونو باید با دست بگردی، چاپ اسلام طبع آل البیت جلد 25 صفحه 220 حدیث 31734 31734. حالا این روایت یک نسخه بدل هم داره، این تمام ایام که قدر قدح رویین در این دو سند بود، اما به سند بحار به جای رویین رومیین، بنویسین رومیین زیرش رومیین، این به سند بحاره، بحار جلد 59 همین روایت رو آورده، بحار جلد 59 طبع بیروتی جدید صفحه 187 حدیث 3. پس رومیین،
حالا رویین چی؟
یعنی باید بریم آثار باستانی بگردیم ببینیم چی میشه.
رویین یعنی گوارا.
آفرین. بله بله. مطلب بعدی روایت صفحه 477.
قبله
معنیش میگم باید بگردیم اختلاف بگردیم.
قبله
حلبه حلبتن
معنیش
چیه؟ حالا بگردیم مطلب روایت بعدی
قلبه این مثل نخود دیگه،
نمیدونم نمیدونم
قلبه
چه اختلافی آنا نمیدونم چی بگم، باید بگردیم
قلبه مثل شیرخشت اینا هست قلبه
میدونم، باید بگردیم. قال صادق علیه السلام
کف چیه؟ انزه در کف این انزه.
بله 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 کفن من الطعام و کف دست متعارف، نه خردو باشه، بله نه خردو باشه، یه بار خردوه از باب ناقص الخلقه، این خردو هم کوچوله، یعنی دست یکی دو ساله، نه کلو باشه مثل پاگنده، یا آمریکایی هم میگن پاگنده، نه اونجور کلو باشه که هر مشتی میزنه مرد مغزش داغون، نه کف دستش غیر متعارف نباشه، خلاص. پاگنده فیلم کابایی ها آمریکایی تلویزیون میزن. آفرین. بله تقمرو هما یعنی حالت آبگوشتی مانه، بپزونی تو آب. این اول اون حلبه رو پیدا کنیم مؤمنات، چون من شک دارم یه هیچی نمیگم جستو کتون. امام صادق علیه السلام فرمودن کثرت العطاسه، گرم باشه یک بار این زانوها و مفصلات خیلی داغه، هم از حمیم میاد، یعنی داغ سوزان گر میگیره به اصطلاح ایرانی ها، داغ سوزان بنویسن، داغ سوزان و الحامه، یک بار داغ سوزان، داغ سوزان میگیم گر میگیره، یک بار دیگه سرد سوزانه، ابردته یه بار دیگه سرد سوزانه، میگه یخ کردن میسوزه، میشه روماتیسم مفصلی به اصطلاح امروزی ها. بله بله، از نظر گیاهی درمان میشه. هر روز یه استکان آب انار شیرین یا یه قاشق رب به انار شیرین و یه قاشق پلوخوری زرشک یا چند تا آلو بخور. ما سیر هفته یک انشالله میخونیم، روایتش ورق بزنم میخوریم، باسته نخوریم. دو صفحه دیگه بحث سیر رو میخونیم، اگر تونتون بخوره فشار خون میاد پایین. هفته یکی داریم تو روایات میرسیم.
سیر
صوم سه نقط. حالا میره به شما عرض شود که یکی دیگه از مسائل فرعیهی که مربوط به دستگاه صدر و تنفس میشه و بحث زیاد عسته کردنه. اگر عسته‌هاش بیش از 20 بار بود، 20 تا الی 25 تا بود، این نشونه ناراحتی قلبیه، یه چکاپ قلب باید بره.
حالا
اگر نه
که دکترها میدن برای اسپری این مشکلات رو برمیگردونه، نه
اون فقط برای این که آسمش غلبه پیدا نکنه که سبب نیلی شدن یا سیاه شدن چه نه خیر، نه اون فقط برای این که خفه نشه طرف و رنگ چهرش به خاطر کمی اکسیژن بر نگرده. این فافای مختلف بینم که در 24 ساعت از 7 فاف تا 9 تا بیشتر نباید بشه، 7 بار بزنه تا 9 بار بیشتر نباید بشه، ضرر داره، خودش انسداد برونشیت میاد، برونشا رو نه این فقط کمک به تنفس
درمان نمیکنه،
از باب اکسیژن مایع رسونده، فقط کمک به تنفس
پیشگیری.
بله 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 بله، این همش
میگن قیمت ها فرق میکنه،
قیمت ها فرق میکنه، کارخونه ها فرق میکنه، ذریع به اکسیژن یا موارد مصرف فرق میکنه، ولی کلن اینه، نمیتونم بگم کلن اینه،
یعنی
نه یعنی تجارت داروه کلن، بحث درمان واقعی نیست. لذا در بحث آنفولانزا هم هی میگن واکسن، مثلا آنفولانزا واکسن نداره، اما یه مدت مد کردن تو ایران و خارج واکسن آنفولانزا، اینم مسکنه، یعنی کاهش درد استخون، نه درمان آنفولانزا. حالا مردم میرن آمپولی 10000 تا 30000 تا میخرن، تبلیغات الکی، پول هم پول قربونه بنده کیفتم اینجوری اشعار هم شوخی نمی کنم، متخصص ها بپرسیم. حالا مد شده تا یه بنده خدا میگه آنفولانزا دارم، زود میگه آمپول مینیسه، چون هرچی از این بیشتر فروش بره پرسانتش از اون کارخونه هم برای این میاد هم برای داروخونه.
چون برای
دکتر هم میتونگه
پولی
میدن، بله دنیا تجارت داروه.
در یک آقای تاریخ میگم رحمت الله یه دکتری بعد رو که داروخونه به من گفته که یه قرصمون مونده اینا رو برای ما مصرف کنیم، یه دست مفید برای کنیم تهیه میکنیم.
راست میگه، بله بله،
مثلا هر مزی مثلا قرص مسکنی که مصرف نداره داروخونه،
بله بله بله، نه واقعیته اینه که میابا یعنی همش دسیسه دشمن بوده تو کشورمون. خب یعنی مصرف مسکنها تو کشور ما 20 برابر مصرف مسکنا در کشور چینه، با حال اینکه جمعیت چین 20 برابر جمعیت ماست. بدبختی ما دست دشمنه بگم، فرهنگ سازی الکی میکنه. بعضی دکترها خوبن ولی جو پزشکی غالبا خوب نیست، دشمنم فرهنگ سازی کرد. لذا مثلا مصرف داروهای شیمیایی در ایران 80% کل مصرف داروهاست، عکسش تو اروپای غربی و کانادا و آمریکا 80% مصرف داروهاشون داروهای گیاهیه. میخوام فرهنگ سازی غلط دشمنه بگم. حالا طب الائمه و طب الامام علی و طب النبی المستغفری هم جدا بده، وسایل شیعه جلد 16 و 17 و بحار جلد 66 و اینا همه از ماست. حالا دشمن فرهنگ خودمون دزدیده داره میره عمل میکنه، فرهنگ التقاطی خودشون رو به اسم مدرنیته و پرستیج و تخصص و فوق تخصص علکی ها فرنگسازی مجازی مردم ما رو مبتلا میکنه، یعنی خودش ایجاد ویروس میکنه، مردم مریض میکنه، بعد میگه بیا این دارو شیمیاییش که خوب بشه. باز دوباره دستکاری ژنتیکی در ویروس ها میکنه، ابر ویروس درست میکنه، میگه بیا این داروهای جدید شیمیایی بگیر. همش مبحث تجارت داروه، نه بحث درمان. امام صادق علیه السلام فرمود کسرت العطاسه، اینه با ذمه بخون افصح، کسرت العطاسه یأمن صاحبه من خمسه اشیاء، اولها الجزام، بیماری خوره. کسرت العطاس مثلا سه تا عطسه داری امروز، این صدق کسرت عرفی میکنه، مثلا جمع منترجم مثلا دو به بالا قلت کسرت، سه به بالا جمع عرفیه، خب سه تا عطسه داری کافیه، از سه تا بیشتر بزنی ها این نشونه بیماریه. همه اینا رو با دلیل روایی و ستون میگن، اضافه بر کتاب حاشیه بزنید.
روایت
داریم انفیه. بله انفیه، بله. صعود.
هم کثرت العطاس و انفیه.
نه نه بدون انفیه.
نه با انفیه اینجوری عطسه میزنن چی؟
نه اونجا باید بحث صعود رو کنیم در جلد دوم.
عطوس.
نه. صعود با سین و عین و واو و ت دست داد. اونجا بعد ان شاء الله بحث روغن کنجد و بعضی چیزا رو میگیم با روایات. نه این انفیای شیمیایی که هم سینوسا رو میبنده، هم مخاطر از بین میبره، هم آس میاره. شیمیایی نه، اونی که دین میگه. حالا باشه سر جاش، جلد دوم. بله بله، بازم بعضیاش باید مواظب باشین چون گرد و خاک خوب نمیگیرن. اینم مواظب بله،
شیشه‌های عالی میزنن
اشکال نداره. بله یعنی میخوام بگم شیمیاییش قاطی. این الجزام، جزام بیماری خورست. و ثانی الریح الخبیثه التي تنزل في الراس والوجه، عدسه انسان رو در ایمنی قرار میده از باد، و اینجا باد بنیست ورم، از ورم خبیثی که تو سر میاد، تو صورت میاد، ورم میکنه. یه با آماس نکردن، زیرش مایع جمع نشده، پفه تو سر میاد، زیر پوست، تو صورت میاد، تصاف فهمدیم اونو، گاهی کل بدن رو میگیره. و ثالثو یأمنو من نزول الماء فی العین، در ایمنی قرار میده از این که آب چشم بیاره، حالا به سبک آب مروارید یا به سبک آبریزی بیش از حد چشم. یک بار مجرای چشم، قده چشمی، مجراش به کیسه اشک پشت استخون بینی، اون مجراش از تو بسته شده. یک بار به خاطر این که مسواک مرتب نمیزنم، اشک ریزی چشمم زیاده. یک بار به خاطر حساسیت فصلی یا زکامه که اشک ریزی چشمم زیاده. یه بار نه، به خاطر این که رطوبت داخلیش یعنی بلغمش زیاده. و بعد به خاطر عدسه بخارات مغز رو از خیشون به بیرون نمیاره، همین این پشتای انباشته میشه. وقت این سطح چشمش، سطح و پرده ملتحمه بیش از اندازه آبکیه، همه مرطوب هست که پلک بالا و پایین میره. اما یه بار نه، دائما خیسه، مثل کسی که بغضش بتره که گریش بگیره ولی هنوز اشکش بیرون نیومده، داخل سطح چشم آب جمع شده. گرفتین مؤمنان چی میگن؟ حالا میشه بدون انفیه ایجاد عدسه طبیعی کرد، مثلا از تو سایه یه مرتبه تو نور مستقیم خورشید بری، همین خورشید نمیخواد با چشمان نگاه کنی، چشمان دارم به من عدسه میگیره. یه مرتبه از تو سایه برو نور مستقیم خورشید، روبرو خورشید، چشمان دارم عدسه میگیره، یه عدسه طبیعی. بله، یا یه دونه پری، پنبه، چوب پنبه مثلا نکای گوش پاک کنه، یکم خودت قلقلک بده عصب میشه. لازم نیست انفیه شیمیایی باشه یا بعضی یا موی بینیشو تق، اینا این خوب نیست. تو روایات داریم اسباب جزام علل مختلفی داره، یکی همینه که آدم موی بینیشو بکنه، نطف با ته دو نقطه ف آخر، این مکروهه، یکی از عواملی که جزام میاره. پس بینید طبیعی چقدر آسان شد. روزی بین یک تا سه تا عدسه بزنه خیلی خوبه، مخصوصا کسایی که سنشون از 40 سال به بالاست، بسیار مفیده. بله دیگه حالا خدا هدایتش کنه.
چه باید بزنی بالاخره.
ای بین یک تا سه تا خوبه.
اگه نزدی چیکار میشه؟
این بعدنا سرت سنگین میشه. چشما پشتش درد میاد. آها بله. طبیعیه. چیه؟ گفتم یه مرتبه از تو سایه تو خونه تونی میخوای بری وضو بگیری. از تو اتاق در حدی سایه است. یه مرتبه رو به خورشید خودت بگی چشما من اسد میگیره. میگه اسد. تمام شد. و الثالث یأمن من نزول الماء فی العین، توضیح دادم. و الرابع یأمن من سدة الخیاشیم، کتابای ما سدته داره. یأمن من سدة الخیاشیم، اگر به سین باشه که کتابای ما داره اشکال نداره، توضیحش بعد میدم. زیرش بنویسید گرفتگی بالای سوراخ‌های بینی، یعنی گرفتگی دو سینوس دو طرف تیغه بینی که سردردهای سینوسی از دو طرف ابرو تا دو گیجگاه و شقیقه ها به دنبال دارد. از سه این راه رو باز میکنه و از گرفتگی دو سینوس فوقانی پیشگیری میکنه. هم مواد زائدی که باید بیاد بیرون از دو نیم کره مخ راهش بازه، هم تنفست راحته، بحث خور و پف در خوابم نداری. چون گاهی از گرفتگی سونیسه، گاهی از تورم سلول آخر سقف دهانه، تصاف فهمیدین؟ گاهی از تورم لوزه های جانبی از این حرفا، اون وقت خور و پف در خواب داره. خوشحال. و الخامس پنجمین فائده کثرت العطاس، گفتم از ستا بیشتر نشه. یأمنو من خروج شعر فی العین. یادتون میاد بعضیا به شوخی بچهشون داره گریه میکنه، میگه بچه گریه نکن وقت خواب، مو تو چشمت در میاد. این از بعضی روایات گفتن، حالا مباحثه خودم. وقتی انسداد باشه گاه یک مو موجه نیست ها، یک مو از این قده سفیدی که کنار چشم هست، خب گاهی از تو اون ها، از تو اون یک دونه مو در میاد. معنیش نگاه، از این رشد بی جای یک تارمو یا دو تارمو در این قسم جلوگیری میشه. ما سنگ چشمی هم داریم، شما نبینید که ماشاءالله با عافیت. ما سنگ پاراتیروئید هم داریم، سنگ چشمی هم داریم، سنگ بزاقی هم داریم، تصاف هم داریم، حالا موی نابجا هم داریم، ما سرطان چشمی هم داریم، گاهی توپی چشمه. انشاءالله بحثش این بود مطرح میکنم از خارج از کتاب، که بعد درمان داریم چگونه با شیمی، با غیر شیمی، با لیزر، با جراحی اینا. خب تا اینجا مؤمنا اینقدر که گفتم، بیا سر همون سده. الان اینجا تو کتابتون شماره روایت چند گذاشته؟ یک. آدرس مکارم الاخلاقش 355 درسته، بحارش جلد 73 صفحه 52 درسته. کتاب مستدرکش، مستدرک الوسائل محدث نوری، جلد 8ش درسته. این 385ش رو ببینید 384، یک عدد اشتباه کرده چاپخونه. بعد جای حدیث شماره مسلسل رو داره، اما شماره روایت این باب باید قبل از این شماره مسلسل یه خط تیره بکش، شماره 3 بذار، 3 خط تیره 9748. گرفتین حرفم چی شد؟ یعنی حدیث سوم این باب به شماره مسلسل از اول کتاب تا اینجا. حالا این سدت الخیاشیم، این به نسخه بحاره. زیرش بنویس بر طبق نسخه بحار است، ولی در نسخه مکارم الاخلاق و نسخه مستدرک شدت داره، شدت نه سده تشدید هم بزن، نقطه هم بزن، شدته داره. وقت اون معناش باز فرق میکنه. این شدت الخیاشیم آیا زائده استخوانیه؟ آیا پولیپ بینیه؟ آیا در اثر ضربه است یا سقوطه؟ تصادف کرده یا مش خورده مثلا اینجاش، یا سقوط کرده از جایی با صورت خورده زمین، یا بچه با چرخ کلمه لغزه در پله اومده پایین. خب اونجا مبحث شدت الخیاشیم مطرح میشه. میگیم بنابر هر دو نسخه ای که هست درسته، میشه بحث مربوط باشه به ریح و ضایعات تنفسی. حالا کتاب یک کشه داره،
اون
اولی راحت تر تصابه میشه، اما در دومی این همه توضیح دادن بسد من سیریشم. مطلب دیگه مؤمنا، این روایت تموم نشده. یه یادگاری به شما بگم، این روایت تموم نشده، هنوز دو خط دیگه مونده این بالا حاشیه زدن. میگه اگر کسی زیاد عدسه میزنه 10 تا 15 تا، نه حساسیت فصلی دارد، نه بیماری خاصی دارد، نه بالاتر از 20 تا و 25 تا است که مبین ناراحتی قلبیه، هیچ کدوم نیه، حوصلش سر رفت، چه هر جا میرم قپشو اعصابش به هم ریخته، میگه ما هم یه ذره آفروده چه وضعی. حالا امام میاد درمان میکنه، از پیش خودش آقا مطرح میکنه، خودش هم درمان میکنه. اول سب کنیم استتون بخونم، دنباله همین ها، سنده هم همین ها، ولی دنبالش قال علیه السلام و ان احببت ان تقل عطاسکه فاستعط وعينك دستدار، فاستعط بدهن المرزنجوش، انفیت از مرزنجوش باشه. قلت مقدار کم؟ قال علیه السلام مقدار دانقن. دانق برین نگاه کنین اختلاف. قال ففعلت ذلك 5 ایام فذهب عنی. دیگه از زیادی عطسه زدن که حوصله‌ام سر ببره پیش دیگران من نجات داد. پس چیکار کنه؟ انفیش از چی باشه عموجون؟ از مرزنجوش. مرزنجوش تو عربی هم همینه، تو فارسی هم همینه، 7-8 تا اسم دیگه هم داره. مردگوش هم میگن. حالا به کتابای عربی و فارسی همین مرزنجوش، العلاج بالاعشاب محسن عقیل علمای لبنان صفحه 678، یا اسرار گیاهان دارویی احمد حاجی شریفی صفحه 1027 مراجعه کنید. خیلی فواید داره ها. یکی از فوایدش روغن مرزنجوشه که تو گوش برسن سبب تقویت شنوایی میشه، یکی یا دو قطره. بله بله، گیاه معطره، گیاه معطره. بله بله، انفیش هم میشه معطره، از گیاهان معطران، عطرش هم طبیعیه. بله، خشکش کنی، پودرش کنی، انفیه کنی، انفیه بکشی، چند وعده اشکال نه. یا کسی که روغن مرزنجوش درست کنه، مرزنجوش رو مثلا تو روغن زیتون بپروره، بعد آبش رو صاف کنه، بعد یکی دو قطره این گوش، یکی دو قطره این گوش به خاطر کهولت سن، یا بعضی از ضربه های زیاد لاستیک تریلی ترکید مثلا از یه حرف، اینجا سنگینی گوش برطرف میشه. برای خوراکی هم خوبه واسه تقویت اعصاب و چیزای دیگه. ببینم نوشتم واسهتون. بله اینو یادداشت کنید.
این مرزنجوش نشه
که ما چاش دیگه باید برید نگاه کنید دیگه. حالا میگم بر عطاری است، حالا توضیحش هم میدم. مرزنجوش از تیره نعناست، مرزنجوش از تیره نعناست و از خانواده پونه و آویشن شیرازیه. طبیعتش گرم و خشکه. دیدی؟ بحث ما در بلغم و رطوبات و ابرده و آفرین بعده آب دم کرده مرزنجوش در درمان میگرن مفیده. پزشکی جدید که شیمیایی میدن قوی و ضعیف در درمان میگرن. تازه بعضیشون هم که متخصص مغز و اعصابن مثل دکتر سعیدی، مثل دکتر عزادی، مثل دکتر مرتضی محبی، از پزشکان کلینیک قائم، بیمارستان قائم مشهد و عزادی در احمد آباد عارف، یا دکتر مرتضی محبی اول نوده آخر بلوار امام علی. تازه اینها هم که وقتی دارو گیاهی میدن قطره های پیران میدن که از گیاه سمی هو باریقونه. گیاه غیر سمی خوشبو همینی که الان ستون گفتم مرزنجوش. پس یکی از فوایدش در درمان میگرن. خواستم فرمایش امام صادق که اومد پیش امام صادق که آجا ما با این داروهای تلخ درمان میکنیم، اون خیلی هم تلخ. حضرت فرمود خدایی که درمان رو تو داروهای تلخ قرار داده، تو داروهای شیرین هم قرار داده. حالا ما شیرین طبیعیش گفتیم، نه به او سبک سمی. معطر طبع انسانی هم قبول میکن. همچنین در درمان افسردگی درونزا، یعنی بیماری مالی خولیا به کار میرون. بله بله، در درمان مالی خولیا یعنی افسردگی درونزا به کار میرون. همچنین افرادی که کینه و حسادت دارن و کینه و حسادتشون جنبه عدم تعادل روانی داره، با مصرف مرزنجوش کینه و حسادتش به دیگران از بین میره. سردرد غلبه از سودا و غلبه بلغم رو چنین سردردهایو درمان میکنه. هم یه مقدار کم از مرزنجوش میخورم، هم تو بینی میچی کنم، یه قطره دو قطره، یکی دو قطره، در درمان سرع از اقسام تشنج خیلی زیاده. وقت یکیش ژنتیکیه، بخاطر بعضی کارهای پدرم بوده، حالا کار نده. و در درمان سرع مفید، تشنج شدید رو میگیم سرع. همچنین در درمان لقوه، یعنی بیماری عدم تعادل، یعنی بیماری پارکینسون مفیده. لقوه با قاف واو ه آخر. بوییدن مرزنجوش تقویت قوای دماغی مغز و سبب باز شدن بینیه. زنانی که ایام عادت ماهیانشون مشکل شده و در سن منتحیزن، اگر مرزنجوش با خودشون بردارن، منظورم اون مطلبه، یعنی داخل محبل، ابتدای محبل قرار بدن، چه زعفران خالص بدون اینکه رنگ شیمیایی بزنن و چه مرزنجوش که از اون قوی تره، قاعده آوره، انسداد راه قاعدگی رو باز میکنه. در زنانی که در سن من تهیزم و هنوزم یائسگی زودرس نباید بشن. روغن مرزنجوش عفونت گوش رو برطرف میکنه و همچنین طبق روایتی که اینجا هست میزان عدسه های زیاد رو کم میکنه، پس عدسه رو هم برطرف میکنه. حالا یه روایت دیگه که یک سند داره خارج از کتابه، چون بحث عدسه هست، این کتابش رو من در مخزن آستان قدس رضوی از در که وارد میشید بعد این قسمت گردش کتاب رو رد کن، ته سالون جای این بالا بر مکانیکی که هست از آلمان خریدن 300 میلیون تومان. بعد این بر اتاق محققینه، هر کی بخواد تحقیق کنه. بعد کتاب الصراط المستقیم سه جلدیه، جلد دو صفحه 235. در سیدی جامع الاحادیث هم نور دو، اونم داره همین رو، الصراط المستقیم جلد دو صفحه 235. حالا یه توقیعیه از امام زمان علیه السلام همین صاحب کتاب میاره تا به اینجا میرسه. الا ابشرک فی العاطس، میخوای بشارت به خیر و خوبی بهت بدم در باره کسی که عطسه میزنه، عطسش هم بجاست. قلت بلا، قال علیه السلام امان من الموت الى ثلاثه ایام، تا سه روز از مرگ حتمی نجات پیدا میکنه. این موت های قلبی و عروقی یا به نحو سکته های مغزی، که سکته مغزیش بیشتر مورد لحاظه. این روایت همین یک سند رو داره، من یکم جا خالی گذاشتم، تا حالا که گشتم فقط همین یک سند رو پیدا کردم. هر کی بیشتر سند پیدا کرد جایزه داره. حالا من اونجا ندیدم، اونا رو ندیدم هنوز. سکته های زیاد، اون سکته های زیاد نشونه ناراحتی قلبیه تو بعضی افراد، در بعضی هم نه، انقباض شدید پرده دیافراگمه. اصل سکته که انقباض دیافراگمه، هی خوش جمع میکنه هی باز میکنه، این پرده ای که احشای بالایی یا پایینی جدا میکنه، اون سبب سکسکه میشه. حالا اون تو روایات داریم چجور درمان میشه، نایمه به ذهنم نایمه، بله ولی تو روایات داریم یادمه. به نظرم تو طب الائمه علامه شبر دیدم، حالا شک دارم، ولی تو روایات داریم که میشه درمان کرد. و فی خبرن، حالا اینجا دو تا این یه مطلب خارج بود، یک تبصره هم بگم یه تذکره. تبصرتون ابوالعباس المستغفری فی طب النبی قال قال صلی الله علیه و آله و سلم من سبق العاطس بالحمد لله امن من الشوص واللوص والعلوص. این روایت سه سند داره، طب النبی مستغفری صفحه 32، بحار جلد 59 صفحه 301 یک روایت و صفحه 302 دو روایت، مستدرک محدث نوری جلد 8 صفحه 387 حدیث 7 خط تیره 99756. مثلا این آقا عطسه زد، من زود بگم الحمدلله رب العالمین، این ذکر درمانی از باب پیشگیری از این سه بیماری. خودش هم که عطسه زد برش مستحب دو کار، یک الحمدلله رب العالمین بگه، دوم صلوات بر محمد و آل محمد بفرسته، اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم. تو روایت میگه هیچ وقت دچار سردرد نمیشه. پس بحث ذکر درمانی از باب پیشگیری که شنونده این عطسه آقا زودتر از این الحمدلله رب العالمین بگه، خود این آقا الحمدلله رب العالمین بگه. چرا؟ چون عطسه بجا نشونه بقایشه، یعنی سرمایش هنوز استمرار داره، توجه میکنه به این نعمتی که نعمت عمره و خدا رو شکر میکنه و عافیتی که در ضمن عمر داره و اعمال صالح و کارهای خیری که در ضمن این عمر صحیحش انجام میده. اینا همه نعمته، اسباب توفیقه. اینا همش روایات مختلف بود مؤمنا. تذکره، تفسیرش بدم تذکرتون، بله یکی شاوس نمیده، اینا باید بگردین وقت نکردم. یکی شاوس بود با شین و واو و صاد، یکی لاوس بود لام و واو و صاد، یکی اللاوس عین و لام و واو و صاد. حالا بگردیم مؤمنان، من وقت نکردم. تذکرتون قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم من سبق العاطس بالحمد، کسی که پیشی بگیره از عطس زننده زودتر بگه الحمدلله رب العالمین، شنونده بگه عوفیه عن وجع الضرس والخاصره، از دردهای دندان که به صورت ورم و همچنین خاصره، ورم پایین تنه، آلبالو گیلاسش ورم علکی کنه. امروزی ها در بحث ورم و جمع شدن مایه میگن هیدروسل بیزتین، هیدروسل بیزتین. خب این روایتی هم که گفتیم من سبق العاطس بالحمد عوفیه عن وجع الضرس والخاصره، اینم دو سند داره، هم بحار جلد 73 صفحه 51، هم مکارم الاخلاق صفحه 354. آخرین مطلبی که تین صفحه بگم خبر وسط صفحه 477، و اعلم ان علت العطاس هی ان الله تبارک و تعالی اذا انعم علی عبد بنعمت فنسی ان یشکر علیها سلط علیه ریحا تدور فی بدنه فتخرج من خیاشیمه فیحمد الله على تلك العطسه فيجعل ذلك الحمد شكرا لتلك النعمه وما عطس عاطس الا هضم له طعامه. این سه تا معنا داره، یک بار هضم ابتدایی تو دهان که نیمی از هضم غذا در دهانه به خاطر بزاق و آنزیم دهان، عدسه به جا ترشح آنزیمی رو در فضای دهان بیشتر میکنه. دوم هضم متوسط غذا در معده از باب ترشح لازم از اسیدهای آمینه معده و یه حرکت فیزیکی که به کل دستگاه گوارشش هنگام عطسه زدن میده، یه اینجوری میکنه کل اینا، یعنی یه حرکت فیزیکی کل این گردش غذا در معده رو باز یک تکانی میده. دوتا هضم کامل که در کبده که قشنگ پخته میشه و بعد توزیع عادلانه به جا میشه. اینها رو دیگه همه رو از روایات گفتم. یعنی علم جدید در بحث فیزیولوژی انسان اون آقای گایتون گفته در دو جلدی، فقط همین سر معدن ها. ما دیگه این دوتا رو باز از روایات خدمت شما رو هم رفته ریختیم، غذا رو خوب بجوی تا حافظه ضعیف نشه، تا درد دل نگیری، تا یبوست نگیری و مانند اینا، چون نیمی از هضم غذا تو دهان. بعد باز از روایات که بعضیاش هم خوندیم بعضیاش هم بعدنا میخونیم که غذا تو کبد طبیخ میشه، میپزه، بعد توزیع میشه، بعد انباشته میشه به عنوان ذخیره، که گفتیم کبد برای انسان 500 کار میکنه. خب ببینید حالا مباحث خودم، عدسه به جا بیش از ستا هم نشده هضم غذا رو میشه، گرفتیم مؤمنا، در هر سه زمینه کمک به هضم غذا میکنه. خب اینجا کتابمون شماره زده، مستدرکش درسته، بحارش هم درسته، فقط مستدرک بنویسین روایت دو، شماره مسلسلش 9747. فقه الرضا بزرگواری کرده نوشته، چاپخونه اشتباه کرده صفحهش ننوشته، نوشته فقه الرضا، شما بنویسین فقه الرضا صفحه 391. مطلب بعدی، آخرین مطلب دیگه خداحافظی کنیم، این روایت آخر صفحه است که یستفاد من بعض الاخبار ان العطاس اکثر من ثلاث مرات علامت علی الريح، که یکی از بیماری ها باشه. فقد ورد ان علی علیه الصلاة والسلام قال یسمتل عاطسو سلاسن یسمتل عاطسو سلاسن فما فوقها فهو ریحون. این کلمه عاطس در سیدی نور دو جامع الاحادیث 48 بار اومده. حالا تو مباحث ما فقط دو سند داره، اما کتاب شما فقط خصالشو فرموده. کنارش بنویسین وسائل طبع آل البیت جلد 12 صفحه 91 حدیث 15723. حالا این که آقا فرمود امیرالمومنین علیه السلام فهو ریحان، کنارش حاشیه بزنید لذا بیش از سه عدس زدن نشانه بیماری است. حالا محب اهل بیت و شیعه هم مباحثه این، سه تا عدس زد، چهارمین پنجمیش هم زد، من چه وظیفه‌ای دارم نسبت به محب و شیعه؟ تو روایات میگه چون که سه تا به بالا من علتن نشونه بیماری هست، این من علتن تو روایات میگه وظیفه شنونده اینه که بهش بگه شفاک الله، خدا شفات بده. یعنی این ریح و بلغم و مخاط اضافی و سمومات از این دست بر او غلبه پیدا نکنه و سرمایه رو ازش بگیره و عمرش کوتاه بشه. نسبت به برادر دینیت بی تفاوت نباش. زود دعا درمانی، ذکر درمانی داریم، دعا درمانی داریم، قرآن درمانی داریم، گیاه درمانی داریم، شیمی درمانی داریم، لیزر درمانی داریم، اکسیژن درمانی داریم. حالا مباحث ما چیه؟ دعا درمانی. نسبت به برادر دینی و محب اهل بیت نباید بی تفاوت باشی، بلافاصله باید دعاش کنی. وقتی بیشتر از سه عدس زد بگی شفاک الله، این حرف من نیست، این روایاته. از کجا میگی؟ خصال شیخ صدوق جلد 1 صفحه 127 حدیث 125 روایات هست. بس دیگه، مؤمن خسته شدم. صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد. بحث سیر ان شاء الله فردا. بله بله چشم. اینجا هم حاج آقای دانشمندی دو جوره میگه، اگر محب اهل بیت و شیعه عدس زد شما بگید یرحمک الله. این تا قبل از ستاست، یرحمک الله. اما اگر این خودکار مثلا این دشمن اهل بیته یا لا مذهبه یا از فرقه های دیگه کفار و حربی ایناست، اگر این عدس زد بازم میگه مستحب بگی یرحمکم الله. تو روایات میگه در بحار جلد نمیدونم 73 صفحه 55، این تو ذهنمه. میگه چرا آقا یرحمکم الله جمع بیاره؟ میگه به خاطر ملائکه موکلین بر این کفار و مشرکین و منافق. خواستم بگم اول آخر ما وظیفه داریم نسبت به عدسه دیگران. یه بار مؤمنینن، از باب این اخ المؤمن معینش باشه بگه یرحمک الله، اینم معینش باشه بگه غفر الله ذنبک، این معین ولایت معصوم باشه صلی الله علیکه بگه. معصوم دیگه وظیفه‌ش میدونه، من نمیتونم بهش بگم شما هم یه چیزی بگو، به من ربطی نداره. تو روایت میگه فقط بگو صلی الله علیکه. به حال جلد 52 نسبت به مشرکین و کفار و منافقین هم باز میگه وظیفه داری. خب اینا لیاقت ندارن که بهش بگم یرحمک، اینا رو باید بگم یرحمکم الله که ملائکه موکلین. بله بله. نه نه، اون سؤاله با سین و عین و الف و لام، اون سؤاله. نه نه، اون فرق میکنه. اون باید بگم چی هم؟ 23. اونو باید بحث کنیم مومن. 23 شماره 2 216 دیگه چند مؤمن ها؟ اینا مردم میگن، مدعا میگن. نه مدعا نیست، عرفیه. عرفیش اینا حرمای مختلف، حرمای مختلف که هست من الان تو ذهنم نیم، حرمای مختلف چند تا حرم داریم بقیه بود.